بر دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه صدوم سوره بقره بود، آیه‌ای که باز مطرح میکنه خیانتها و خباستهای یهود رو. در این آیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او کلما آهدو اهدن نبذهو فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. و مگر نه این بود که یهود هرگاه پیمانی بستند، گروهی از ایشان آن را دور افکندند، بلکه حقیقت این است که بیشترشان ایمان نمی آورند. این بحث یهوده. تو جلسه گذشته عرض کردم که سه فرقه و سه گروه یهودیان که در پیرامون مدینه زندگی میکردند، اینها حقیقتا همشون لطمه زدن، همشون ضربه زدن و اصولا یهود مبناش زدن ریشه اسلامه. در جای جای اسلام شما لطمات و ضربات یهودیان رو خواهید دید و یه تحقیق اجمالی انسان بکنه تو جنگ‌های پیامبر، در خیانت قصب خلافت امیرالمومنین و جاهای دیگه، اینها رو به وضوح انسان ملاحظه میکنه. این که ما داریم به این آیه بیشتر میپردازیم، دلیلش اینه که ردپای یهود رو در تمام خباستها ببینیم و انگیزه ایجاد بشه که خودمون یه تحقیقی بکنیم، یه بررسی بکنیم، ببینیم که یهود نقش داشته در این خیانتهایی که به اهل بیت عصمت و طهارت صورت گرفته. خب من در جلسه گذشته خیانت یک دسته از یهودیان رو عرض کردم. دسته دیگری که در این جلسه میخوام بهش بپردازم بنی نظیره، که اونها هم یک گروهی از یهودیان بودند که بعد از جنگ احد اینها فرصت رو مغتنم شمردند برای اینکه در مسلمان‌ها ناامیدی ایجاد شده بود، مسلمان‌ها کشته زیاد داده بودند، در جنگ شکست خورده بودند، اینها شروع کردند به توطئه افکنی و شروع کردند به لطمه زدن به مسلمان‌ها، که همین باعث شد که وجود نازنین پیغمبر اکرم وقتی دیدند اینها پیمان شکنی کردند و دارن خیانت میکنند و دارن بنای بر جنگ میگذارن، پیغمبر اکرم دستور بر محاصره قلعه اونها رو داد. و با اینکه اونها افراد با نفوذی در بین مسلمانها داشتند و امید حتی داشتند که اونها کمکشون بکنن، اما اونها هم نتونستن کاری براشون بکنن. 15 روز قلعه در محاصره بود تا اینکه اونها پذیرفتند که کوچ بکنند از اطراف مدینه و یک کوچ اجباری توسط این قبیله صورت گرفت و خیلی با ذلت و خاری اطراف مدینه رو ترک کردند. اما باز شما میبینید که یهودیان آرام نمیگیرند. یکی دیگر از قبائل یهود بنی قریظه است که اینها بعد از این وقایعی که اتفاق افتاد برای دو گروه از یهودیان، خب دنبال یار طلبی بودند در میان مشرکین. خب مشرکین سرمست از پیروزی احد و یهودیان خار و ذلیل از اتفاقی که برای بنی قینقا و بنی نظیر افتاده بود، اینها یک هیئتی رو به مکه فرستادند برای اینکه شروع کنند با یار طلبیدن از مشرکین لطمه‌ای به مسلمان‌ها بزنند. و مقدمات جنگ خندق که عنوان دیگرش جنگ احزاب است رو فراهم کنند. 10,000 نیرو مشرکین آماده کردند برای این که خیلی سریع ریشه اسلام رو بزنن. یعنی بناشون این بود، حتی یکی از دلایلی که زود شکست خوردن در جنگ خندق این بود که آذوقه به مقدار کافی نیورده بودن. یعنی فکر میکردن قائله خندق خیلی سریع جمع میشه و یهودیان هم وعده داده بودن که ما در خود مدینه و از پشت سر حمله خواهیم کرد و ریشه اسلام رو خواهیم کند. شما هم که از روبرو دارید حمله میکنید و مسلمون ها قاعدتا برای مواجهه با شما آمادند. خب امدادهای الهی همیشه پشت سر اسلام بوده. یک نمونه از این امدادها پیشنهاد جناب سلمان برای جنگ خندق که اصلا در میان عرب کندن خندق مرسوم نبوده. خب این اتفاق و این پیشنهاد رو وقتی جناب سلمان محمدی ارائه دادن به وجود نازنین رسول الله، خب مورد پسند واقع شد، حضرت پذیرفتند و بنا شد خندق در اطراف مدینه، حالا بین دو کوه این کنده بشه و درون اون خندق جاهای مختلفی طراحی شد که افراد و سپاه متمرکز بشه و خندق طوری حفر شد که معمولاً یک اسب نتونه از اونجا عبور بکنه و داخل خندق رو آتش بریزن، جاهای آب بریزن. یک کار نظامی و یک کار بسیار دقیقی صورت گرفت. میدونید خندق رو در ماه مبارک رمضان مسلمان‌ها کندند و آماده برای جنگ شدند. خب 3,000 نیرو در مدینه پیغمبر اکرم متمرکز کردند و آماده شدند برای مبارزه با مشرکینی که دارن از مکه میان. خب در این حال در مدینه حضرت حس کردند که کار یه مقداری درگیر توطئه یهوده، یهودیان نقشه هایی دارن. خب این جنگ داره جنگ سختی میشه، از یه طرف نگرانی از خود شهر، از یک طرف نگرانی نسبت به اصل جنگ، جنگ با مشرکین. کار رو برای وجود نازنین پیغمبر اکرم خیلی سخت میکنه. ببینید در زمانی که پیغمبر اکرم آماده است برای مبارزه با مشرکین مکه، داره که یک یهودی از همین قبیله بنی قریظه متعرض به یک زن مسلمان شد. یعنی دنبال بهانه میخواستن بگردن دیگه، این بهانه رو ایجاد کنن. متعرض به یک زن مسلمان شد، داره که اون زن به حسان بن ثابت که شاعر هم بود و به نوعی مسلمان هم بود بهش گفت تو نمیبینی، خجالت نمیکشی، غیرت نداری که این یهودی داره به من تعرض میکنه، تو کاری نمیخوای بکنی؟ گفت من شاعرم، من اگر مرد جنگ بودم میرفتم در سپاه پیغمبر شرکت میکردم، من شاعرم، من فعلا توی مدینه موندم. داره که اون زن شمشیر حسان بن ثابت رو کشید و اون یهودی رو به درک واصل کرد. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم داخل مدینه به نوعی آماده بود برای خیانتهای یهودیان. خب پیغمبر اکرم بیرون مدینه هستند، آماده برای جنگ هستند. این آیه رو در سوره احزاب ملاحظه بفرمایید، خیلی دقیق داره به این حوادث میپردازه. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا و اذ قالت طائفة منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فارجعوا و یستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عروه و ما هی بعروه ان یریدون الا فرارا. ببینید خیلی عجیب داره آیه میپردازه که آنچنان منافقین داشتن تو مدینه سمپراکنی میکردن که آقا میگن تو خونه هاتون بمونید، امترین جا خونه است، نه اینجا امنیت نداره، اینجا کاری نمیشه کرد و بهترین کار فرار کردنه. ببینید یعنی اینچنین داشتن داخل مدینه رو به نفع یهودیان متاسفانه سمپاچی میکردن. خب قاعدتا وقتی این اتفاق یعنی توطئه یهود و مشرکین داره صورت میگیره، این لطمش لطمه بسیار سنگینی است. اما باز هم یک امداد الهی صورت گرفت. اون امداد الهی چی بود؟ شخصی به نام نعیم ابن مسعود اشجعی، این آقا که در ابتدا هم هماهنگ بود و از یهودیان بود، آمد محضر پیغمبر اکرم، گفت آقا جون من میخوام مسلمون بشم، هر خدمتی هم از دستم بر بیاد حاضرم انجام بدم. حضرت اسلامش رو پذیرفت، خدمتش هم پذیرفت. ببینید آقا در جنگ انسان نبایستی صادقانه بخواد برخورد بکنه، خیلی بخواد رو بازی بکنه. خب قاعدتا جنگ حیله داره، جنگ نیرنگ داره، جنگ ظرافت‌هایی داره، این که انسان حواسش جمع باشه. حضرت فرمود اگه میخوای به ما خدمت کنی بین یهود و مشرکین رو به هم بزن. گفت باشه من این کار رو انجام میدم. که داره ایشون رفتند نزد بزرگان یهود و نکاتی رو مطرح کردند. نکاتی که مطرح کردند عملاً باعث اختلاف بین یهودیان و مسلمانان شد. این شخص یعنی نعیم ابن مسعود اشجعی اومد با بزرگان یهود نکته ای رو مطرح کرد. گفت ببین آقا جون، جنگ یه سرش برد یه سرش باخت. آدم عاقل باید هم حواسش به برد باشه هم به باخت. اگر مشرکین شکست بخورند فرار میکنند و داستان توطئه بین شما و مشرکین لو میره و شما اینجا میمونید و پیغمبر اکرم او وقت شماها رو دست از سرتون بر نمیداره، مراقب این جنبه از جنگ هم باشید. خب یه مقداری تو دل اینها خالی شد که اینها دارن خیانت میکنند و بایستی حواسشون جمع باشه. نکته بعدی این بود که شبانه رفت در لشکر مشرکین، چون یهودی هم بود مورد اطمینان بود، رفت پلوی ابو سفیان و به ابو سفیان گفت، گفت آقا جون یهودی ها میخوان توطئه بکنند، اینها میخوان یه عده از سران شما رو دستگیر بکنند و تسلیم مسلمانان بکنند و خودشون سر و سلامت ببرند، اینها مرد جنگ نیستند. و به نوعی ابو سفیان رو نسبت به یهودیان بی‌اعتماد کرد. اتفاقی که افتاد این بود که وقتی ابو سفیان پیغام داد به یهودیان که ما می‌خوایم جنگ رو آغاز بکنیم، در جواب به اونها چی گفتن؟ گفتن آقا برای اینکه حسن نیتتون رو اثبات بکنید که هنوز تا ته کار با ما هستید، چند نفر از سرانتون رو بفرستید کمک ما که ما بتونیم از داخل مدینه خوب بتونیم حمله بکنیم و پیامبر رو شکست بدیم. چیزی که تو ذهن ابو سفیان اومد چی بود؟ همون جملات و همون نکاتی بود که نعیم ابن مسعود گفته بود. گفت حالا فهمیدم، اینها میخوان سران ما برن به بهانه کمک کردن اما تسلیم بشن و بعد هم اونها دستگیر شده تسلیم پیغمبر اکرم بشن. فلذا همینجا عملا پیمان بین مشرکین و یهودیان نقض شد و عملا پیغمبر اکرم به واسطه این خدمت نعیم ابن مسعود بین یهودیان و مشرکین تفرقه ایجاد شد و این تفرقه باعث پیروزی در جنگ خندق شد که انشاءالله در جلسه بعدی نکات دیگری رو تقدیم محضر مبارکتون خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.